أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. عليكم السلام. خیلی خوش آمدید. تبریک عرض میکنیم ایام عید سعید قدیر خم رو. انشاءالله که اعیاد بر شما مبارک باشه. برکات وجود امیر المؤمنین در زندگی همه ما و شما انشاءالله جاری و ساری باشد. علیکم السلام و رحمت الله. خب، جلسه گذشته بعضی از عزیزان حاضر بودند، لطف کردند قسمتی از مقدمه ابن ابی الحدید بر شرح نهج البلاغه رو خوندیم. فضائل امیر المؤمنین بود. اگر عزیزی فرصت داشت و علاقه داشت، بحث خوبی است. کلماتی که ابن ابی الحدید میگه، فضائلی که ذکر میکنه، فضائل دستبندی شده زیباست. حالا اگر تونستید و صلاح دیدید، یا صوت رو گوش کنید، یا خودتون اگر عربی ملتفت میشید، متن مقدمه ابن ابی الحدید رو بخونید. و اما بحث جدیدمون، صحبت در باب ملائکه بود. علیکم السلام و رحمت الله. کسی از حضرت میپرسد صف لنا ربنا، و حضرت میگوید ما و شما هنوز سر از جریان ملائکه در نیاورده اید. چطور شما میخواهید خدایی که خالق ملائکه است او رو بشناسید؟ این نشده. عرض کردیم حضرت دست روی صفاتی از ملائکه میگذارد که جنبه تربیتی برای ما دارد، یعنی ما میتونیم از اونها مطالب اخلاقی، عرفانی و ملکوتی را یاد بگیریم. مولوی این گونه گفت و خوب گفت: جهان مثال درخت است، برگ و میوه ز توست. جهان چو برگ و میوه نباشد، شجر چه سود کند؟ گذر کن از بشریت، فرشته باش دلا. فرشتگی چو نباشد، بشر چه سود کند؟ وظیفه ما آن است که حرکت کنیم. اگر کسی خواست ملکوتی بشود، باید صفات ملائک را در خودش پیاده کنه. خب، رسیدیم به اینجایی که حضرت چند قسم از ملائکه را فرمود. اینها لذت حلاوت ذکر خدا را چشیدند، از عبادت خسته نمی‌شوند، رکوع بسیار کمر آنها را خمیده نمی‌کند، و جمله پایانی: ولا تنتزل فی هممهم خداع الشهوات. شهوت هایی که همش فریب است و هیچ کس نمیتواند تیراندازی کند به سمت همت ها و دغدغه های بلند ملائکه. بحث جدید: قد اتخذوا ذل عرش ذخیره لیوم فاقتهم. ملائکه گروهی هستند که انتخاب و اتخاذ کرده اند ذل عرش، صاحب عرش یعنی خدا را، ذخیره، یه پشتیبانی، یه ذخیره‌ای برای روز فاقه و نیازشون. تعبیر زیبا و مهمی است. حضرت می‌فرماید ملائکه هم یک روزی در پیش دارن که روز نیاز است، روز حاجت است، مثل ما انسان‌ها. و ما انسان‌ها از اینجا که بار بستیم و رفتیم، شب اول قبرمون، برزخمون، معادمون، حشرمون، همه اینها جایگاه احتیاج و نیاز ما هستند. همون روایتی که امام هشتم سلام الله علیه و روحی فدا فرمود که اگر کسی به زیارت من بیاد، من سه جایی که او خیلی محتاج است به دادش میرسم. احتیاج در مورد ما انسانها مسلم است. جلسات قبلم عرض کردیم ملائکه مرگ و میرشون مثل ما نیست که به ترتیب بیایند و به ترتیب بروند، هر کسی یه عمر محدودی کنه و بره. نه، اونها به ترتیب می آیند، ولی همه با هم می روند. رفتن اونها در اون نفخه سوری است که همه چیز غیر از خدا می میرد. ولی نکته آنجاست که اونها هم حشر دارند، اونها هم برانگیخته می شوند، اونها هم باید حساب و کتاب پس بدن، ولی ملائکه جهنمی نمیشن، این جزء مسلمات است، ولی درجات بهشت اونها متفاوت است. هر کسی بنابر اون مسئولیتی که داشت، بنابر کیفیت عبادتش، مرتبش با دیگر ملائکه متفاوته. لذا اینها هم محتاج به خدا هستند برای اون روزی که نیازمندند، اون روزی که میخواهند تقرب بیشتری، جایگاه بهتری در بهشت کسب کنند. و یمموه عند انقطاع الخلق الى المخلوقین برغبتهم. این از اون درس های مهمی است که میشود از ملائکه ملکوتی گرفت. یمموه اما به معنای قصد کردنه. ملائکه کسانی هستند که قصد کرده اند خدا را و انقطاع پیدا کرده اند از خلق. نگاهشون به دست هیچ کسی نیست، نگاهشون به دست مخلوقین نیست، همه رغبتشون، علاقهشون به خداست و از مخلوقین دل بریده. این همون نقطه تفاوتی است که ما ملکوتی نمیشویم. ما نگاهمون گاهی اوقات به مخلوق است، فلانی دستمو بگیره، فلانی کارمو حل کنه، فلانی بهم قرض بده، او امضا کنه تا من بالا برم، او اجازه بده تا من کتابم چاپ بشه. اینها نگاه به مخلوق، اینا همه هیچ کارند. خداست که میتواند به دل کسی بندازه امضا کنه، به دل کسی بندازه امضا نکنه. اینها همه ابزارن، همه وسیله. ما گاهی اوقات نگاهمون به مخلوق است، گاهی اوقات نگاهمون به بهشت است، گاهی اوقات از ترس جهنم اعمالمون است. فرمود ملائکه اگر ملکوتیان علتش اینه، یمموه عند انقطاع الخلق الى المخلوقین برغبتهم، فقط و فقط رغبتشون به خداست، در حالی که بقیه مردم، انسانها و خیلی چیزها دل بستن، علیهم السلام و رحمت الله، و خیلی از امور وابستگی دارن، گوشه چشم دارن. اگر ما از همین مرحله عبور کنیم، انقطاع حاصل کنیم، این انقطاع نکته مهمی است. حقیقت مرگ انقطاع است. حقیقت و باطن مرگ اینه که تو بدونی دیگه خودتی و خودت، خودتی و اون خدایی که میتواند دست تو رو بگیره. اگر به اینجا رسیدیم، به موت اختیاری رسیدیم، به مرگ رسیدیم، خب میشه حرکت کرده به اونجا رسید. ملائکه ویژگیشون اینه، انقطاع از مخلوق به خالق دارن. سوم فرمود لا یقطعون امد غایت عبادته. ملائکه هیچگاه، یقطعون یعنی طی نمی کنند، نمی رسند به اون حد نهایی عبادت خدا. خدای متعال بی نهایت است، پس هرچه هم عبادت کنند، عبادت کنندگان نمی توانند حق عبادت خدا را به جا بیاورند. ملائکه هر چه عبادت کنند، که این عبادت هاشون برای ما اصلا غیر قابل فهمه، چند هزار سال سر پا ایستادند، چند هزار سال رکوع رفتند. ملائکه ای هستند که تمام عمرشون که شاید چند هزار، چند میلیارد سال باشه، اینها علی الدوام در یک سجده اند و هنوز سر از سجده بلند نکردند. این عبادت های اینچنینی سنگین رو دارن، ولی هنوز به انتها عبادت نرسیدن. چرا؟ چون خدا تمام شدنی نیست، چون عبادت خدا تمام شدنی نیست. خود حضرت در خطبه 109، حالا جلوتر میریم انشاءالله عمری باشه میخونیم، حضرت فرمود لو آینو کن هما خفی علیه منک. ملائکه خیلی میفهمند، توجه کنید، ملائکه خیلی میفهمند، ولی اینها هم نسبت به خدا هیچ نمیدانند. لو آینو کن هما خفی علیه من، خدایا اگر تو نشان بدهی اون چیزهایی که بر ملائکه مخفی است، به ملائکه نشون ندادی، سطحشون، فهمشون به اونها نرسیده، اونها رو بهشون نشون بدی، لحق رو اعمالهم، اینها اعمال خودشون رو هیچ میبینن. ما فکر میکردیم چند میلیارد سال عبادت کردن خیلیه، ولی خدایا نسبت به عظمت تو هیچ نیست. حالا این جمله ای که مد نظرمه، ولعرفوا انهم لم یعبدوک حق عبادتک ولم یطیعوک حق طاعتک. اگر حقیقت تو بر ملائکه آشکار بشه، ملائکه میفهمن تو را عبادت نکردن، اطاعت نکردن. چرا؟ چون خدا بی نهایته، اطاعت و عبادت خدا هم بی نهایته. پس ملائکه لا یقطعون امد غایت عبادته، و هیچ وجه نمیتوانند برسند به اون حد نهایی عبادت، برسند به جایی بگن خدای ما از عهده شکرت به در آمدیم، از عهده عبادتت فارغ شدیم. اینطور نیست. هرچه عبادت کنن محتاجتر میشن، هرچه عبادت کنن بدهکارتر میشن. خب اینها درس برای ما. ملائکه این گونه هستن، نقطه. تو هم این گونه باش، تو هم نسبت به عباداتت مغرور نشو. ولا یرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته الا الى مواد من قلوبهم غیر منقطعت من رجائه و مخافته. جمله مقداری طولانیست و یه پیچیدگی در لفظ داره. اگر خیلی ساده و خودمانی بخوایم معناش کنیم اینه: لا یرجع بهم، یعنی بر نمیگرداند ملائکه را از عشق به خدا. ملائکه به خاطر شوق شدیدی که به خدا دارند همیشه ملازم عبادتند. اینا عاشق خدا هستند. وقتی کسی عاشق شد میخواد رضایت محبوب رو به دست بیاره. ملائکه به خاطر شوق شدیدی که به عبادت دارند، به خدا دارند، همیشه ملازم عبادت هستند و هیچ چیزی نمیتواند ملائکه را از عبادت منصرف کند مگر، این مگر مهمه، هیچ چیز نمیتواند ملائکه را از عبادت خدا منصرف کنه، حواسشون رو پرت کنه، مگر مواد اصلی اون عبادت از ملائکه گرفته بشه. مواد اصلی شوق چیست؟ مواد اصلی اطاعت و عبادت چیست؟ این خیلی مهمه. ملائکه چه ماده ای در درونشون هست؟ چه قوه محرکه ای در درونشون هست که اگر این نباشد عبادت را ترک میکنند؟ ولی تا وقتی اون ماده هست، تا وقتی اون محرکه هست، اینا عبادت رو دارن. حضرت فرمود دو تا چیزه: رجا و خوف، امید به خدا، ترس از خدا. اگر در قلبی این دو عامل، این دو ماده اصلی باشن، آدم عاشق عبادت است، بدون خستگی عبادت میکنه. ولی اگر یک جایی شوق زیاد شد، رجا زیاد شد، امیدواری زیاد شد، عبادت کم میشه. اگر یک جایی خوف زیاد شد، عبادت کم میشه. مثال برای هر دو. اگر کسی خیلی امیدش زیاد شد، میگه خدایا تو که میبخشی، تو که خدا برای دو تار مو که بیرون باشه کسی رو جهنم میبره، خدا اینقدر مخلوقات داره، حالا گیر داده به ما سر دو رکعت نماز خوندن و نخوندن ما رو جهنم ببره. خب این رجاء که زیاد شد عبادت کم میشه، میگه ولش کن، خدا بخشنده است. خوف هم که زیاد شد باز عبادت کم میشه، خدایا ما که هر کاری کنیم از عهده شکر تو نمیتونیم خارج بشیم، تو آخرش از ما طلبکاری. آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، بذار بریم. حالا که تو آخرش ما بنا جهنمی بشیم، آخرش نمیتونیم وظیفمون رو انجام بدیم، چه زحمتی بکشیم؟ پس ولش میکنه. خوف زیاد، رجاء زیاد، هر دو نتیجهش میشه ترک عبادت. حضرت فرمود این دوتا ماده در درون شما به اندازه هم باشه، خوف و رجاء، یکی باید باشه، یه اندازه باشه. اگر این دو تعادلشون حفظ شد، از یک طرف امید به رحمت خدا داری، از یک طرف ترس از پذیرفته نشدن اعمالت، ترس از جهنم داری، لذا همیشه عاشقانه عبادت میکنی، التزام به عبادت داری، به لزوم طاعته. خیلی جمله جمله مهمی است. یه بار دیگه معنا میکنیم: ملائکه به خاطر شوق شدیدی که به خدا دارند همیشه اطاعت و عبادت میکنند. فقط یک چیز است که میتواند اونها را از عبادت دفع کند، ترد کند، این که بیش از حد رجاء داشته باشند، این که بیش از حد خوف داشته باشند، تعادل در بین اینها از بین بره. عبادت را ترک نمی کنند مگر این که ماده اصلی عبادت در وجود اونها مختل بشه. خب سوال، پس در یک مورد می شود که این الایی که حضرت گفت معناش اینه که ملائکه می توانند از عبادت صرف نظر کنند، الا دیگه اینها همش عبادت می کنند مگر در یک حالت. این الا را الای استثنائیه نیست، مثل اینه که بگیم همه بچه ها آمدن کلاس مگر آقای حسین، یعنی اون نیامد. این از اون سنخ نیست. به این الا میگن الای تأکیدیه. مثال بزنیم تا جمله حضرت واضح بشه. از شما میپرسن آیا کسی را غیر از خدا میشه پرستید؟ شما میگی بله. تعجب میکنه، میگه بله، بگو بله، محکم هم بگو. اگر کسی را عالمتر، حکیمتر، قدرتمندتر از خدا یافتی او را عبادت کن. عبادت خدا، عبادت غیر خدا جایز است در صورتی که کسی عالمتر از خدا باشه. اینجا یه استثناء زدی، یعنی در یک صورت میتوانی غیر خدا را عبادت کنی، ولی هرچه در عالم بگردی هیچ کسی عالمتر از خود خدا نیست. پس اینجا تأکید میکند عبادت خدا را. یک خدا داریم و همون رو. اینجا هم حضرت همین رو میفرماید، ملائکه اگر این ماده در درونشون نباشه عبادت نمی کنند، ولی بدان آگاه باش این خوف و رجا چنان در قلب ملائکه جا گرفته که هیچ گونه انحراف از عبادت در اونها متصور نیست، مطلقا مشغول به عبادت هست. ما هم اگر بر خوف و رجا کار کنیم، به معنای واقعی کلمه خوف را، رجا را در وجود خودمون نهادینه کنیم، ملکمون بشه، اعتقادمون بشه، گره بخوره به وجودمون، ما هم ملکوتی میشیم. ما هم عبادتمون عبادت علی‌الدوامه. دیگه عبادت ما فصلی نیست، مثل کارگران فصلی، مثل چشمه های فصلی. وقتی که ماه مبارک است عبادت کنیم، بقیهش چی؟ محرم که میشه ریش بذاریم بقیه؟ نه، اینطور نیست. عبادت ملازم وجود انسان میشه. فرمود لم تنقط اسباب الشفقه منهم فینوا فی جده. ملائکه کسانی ان که قطع نمیشود اسباب ترس، ترس از خدا، تا اونها ینوا، یعنی درنگ و سستی کنند، تنبلی کنند، از اون جدیتی که داشتن دست بکشند. اصلا اثر تربیتی ترس از خدا این است. ترس از خدا تنبلی را از بین میبرد. مثل دانش آموزی رو دیدید، اگه یه معلمی خیلی نرم خوب باشه، هرچی به دانش آموزش بگو آقا فردا درس بخون، فردا کنفرانس بده، این نمیاد، سرسری میگیره. ولی یه معلم تندخوی عصبانی باشه بگه فردا همه تون تحقیق کنید، همه بچه ها بدونن اگر تحقیق نکردن فردا مؤاخذه میکنه، از ترس او میروند کار میکنند. ولی اون معلم اول هرچی بگه تشویقتون میکنم، جایزه بهتون میدم، هر کسی تحقیق کرد یه نمره پیش من، کسی کار نمیکنه. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی حفظ الله میفرمود اگر به مردم بگو این نماز نخواندن مساوی است با مار و مور در قبر، اینا نماز بخونن. ولی اگر بهشون بگی آقا نماز بخونید، نماز چراغ قبر شماست، این آقا میگه حالا چراغم نداشت، طوری نیست، چراغ میخواییم تو قبر برا چی؟ بخوابیم راحت باشیم. ولی اگر گفتی نماز نخوندن عذاب است، فشار قبر است، اون میترسه. لذا انذار تربیه از جهت تربیتی، اثر تربیتیش همیشه بیشتر از تشویقه، برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم بچه را هرچی بیشتر پول بهش بدیم این سر به راه‌تر میشه، در حالی که رعایت حدود است که او رو سر به راه میکنه. در این حال که تشویق میخواهد، تحسین میخواهد، ولی رعایت حدود، سختگیری در مواقعی که لازم است، این باعث سربراهی میشه. انذارها خیلی وقتها اثر تربیتیشون بیشتر از تشویق است. ملائکه کسانی هستند که اسباب خوف از خدا در وجودشون از بین نرفته، که اگر این گونه باشد اینها جدیتشون تبدیل به سستی میشه، تنبلی میکنن. خدا میگه وحی ببرین، میگه حال ندارم. چرا؟ چون از خدا نمیترسه، چون از عذاب خدا نمیترسه. ولی اگر کسی ترسید حرف خدا را روی زمین نمیذاره. ولم تأثرهم الاطماء فیؤثروا وشیک السعی الاجتهادهم. ملائکه کسانی هستند که لم تأثرهم، تأثرهم از اسیر است، اسیر نکرده است آنها را الاطماء، طمع، طمع ملائکه را اسیر نکرده است. فیؤثروا وشیک السعی، یؤثروا یعنی مقدم بدارند، اولویت بدهند، وشیک سعی، سعی نزدیک را، تلاش برای دنیا را، الاجتهاد هم تلاش بر آخرت. معنای جمله این است ملائکه کسانی هستند که طمع درشون راه نداره، طمع اسارت است. وقتی کسی اسیر شد فقط دنبال اینه که امروزش یه طوری بگذره، امروز از زیر کار شانه خالی کنه، حالا تا فردا هم خدا کریمه. این اصلا برای پس فردا و یه سال دیگه و یک عمر دیگه نمیتونه برنامه ریزی کنه، چون اسیر است. الان مولاش بهش میگه اینجا باش، فردا میگه از اینجا برو جای دیگه، فردا میفروشه او را، اختیار دست خودش. این فقط الانش رو میتونه مدیریت کنه، برای یک ساعت بعدش هیچ اختیاری نداره. این طمع درد بزرگی است. طمع رق مؤبد، در همین حکمت‌های نهج البلاغه داریم. طمع اسارت همیشگی است. آدم اگر اسیر دیگران شد بالاخره یا کشته میشه یا مبادلش میکنن یا آزاد میشه، تمام میشه. ولی تو اگر گرفتار طمع شدی چه آزاد میشی؟ طمع که دست از سر تو بر نمیداره، طمع بودن رها نمیکنه تو رو. تو اسیر همیشگی هستی. اسیر آینده نگر نیست، اسیر فقط روزمرگی را میبیند، جلوی پاش رو میبیند. طرف مقابلش زهده، زهد انسان را بلند نظر میکند. تعابیر سنگینند. تا ببینید در عرف امروز ما هر کسی پولدارتر باشه میگن این آینده نگرتره، میتونه برای آیندهش تصمیم بگیره. ولی کسی که دستش تنگ باشه میگن بابا این فقط همین دنبال اینه، از گرسنگی نمیره. حضرت فرمود برعکسه، انسانی که زاهد باشد میتواند آینده را بسازد، ولی اون کسی که طماع فقط درگیر امروزشه. مثال میزنم برای شما، در امور دنیایی رو بذارید کنار، یه نفر میخواد یک کتاب علمی، یه نفر میخواد علامه امینی بشه، رضوان الله علیه، ایام قدیر است و نام علامه امینی، کتاب شریف القدیر. خب القدیر نوشتن مگه کار هر کسی است؟ مگه هر انسان طماعی میتونه القدیر بنویسه؟ تو طمع داری که امروز صفحه بنویسی، دو ریال پول در بیاری؟ تو مگر میتوانی زندگی رو خرج کنی، کتابخانه به کتابخانه بری، مطلب جمع کنی، شب نخوابی کنی، ترک زن و بچه کنی، همه سختی ها رو به جان بخری؟ تهدید رسمی بود، تهدید به قتل بود، همه اینها رو به جان بخری؟ آدم طمعکار دنبال اینهاست؟ آدم طمعکار اینجاها پیداش نمیشه. کسی میتواند القدیر بنویسد که زاهد باشد. زهد که آمد بلند نظری میاد، زهد که آمد القدیر مینویسی. هزار سال کتاب تو کتاب روز است، هزار سال کتاب تو سنی را شیعه میکند، مشت محکمی است بر دهان وهابیت. این زهد میخواد. حضرت فرمود ملائکه کسانی هستند که طمع درشون راه نداره، اسیر طمع نشدن. چه این که اگر کسی اسیر طمع شد فقط امروزش رو میبینه، سر از فردا در نمی. حالا این امروز، این حرفایی که ما زدیم یه بخششه. امروز را اگر خیلی کلی بگیم، امروز یعنی دنیا. آدم طمع نهایتا بتواند دنیا را تأمین کند، آینده نگری یعنی آخرت. توی طمعکار که فقط دنیا رو آباد کردی، آخرتت چی شد؟ اونجا رو رها کردی، ضرر کردی. ملائکه کسانی هستند که برای ابدیت کار میکنند، توجهشون به ابدیت است. لم یستعظموا ما مضى من اعمالهم. ملائکه کسانی هستند که عظیم و بزرگ نمیشمارند اعمالشون رو. در بخش قبل هم حضرت همین جمله را فرمود، ملائکه نباید اعمالشون رو بزرگ ببینن، هر چه عمل بیشتر باشد خضوع و خشوع بیشتره. حالا اگر این عمل را بزرگ ببینن اثرش چیه؟ برای ما هم این صادق است. اثر سوء بزرگ دیدن عمل چیه؟ دیروز اطعام دادید، خدا قبول کنه. اگر پیش خود گفتی بابا ما دیگه چه آدمی هستیم، 10 پرس و 100 پرس قضا دادیم، هر پرس 1,000,000 پیغمبر و شهید را اطعام دادن است، من الان اگر دو تا چهار تا اینطوری شد چه اثری داره؟ فرمود لو لم تستعظموا ما مضى من اعمالهم ولو استعظموا ذلك. اگر اعمالشون را بزرگ ببینن، لنسخ الرجاء منهم، رجاء از اینها گرفته میشه، امیدواری اینها از بین میره. خدا کاری میکنه که اینها امیدشون، چون میدونید آدم وقتی که امیدش به اعمال خودش باشه به خدا دیگه امید نداره. حضرت فرمود اگر نگاهت به بزرگی عملت بود، یعنی امیدت به عمل خودت نه امیدت به خدا، اگر امیدت به عملت بود شروع هبوط توست، شروع سقوط توست، زمین میخوری. این عمل چیست که تو بهش مینازی؟ این عمل چیست؟ هر چه میخواد عملت بزرگ باشه. چه کسی به تو قوت داد؟ چه کسی به تو پول دار؟ چه کسی تو را خلق کرد؟ تو در مقابل این خدا قد علم کردی میگی عمل من بزرگه، اون سقوط توست. بزرگ دیدن اعمال اثر اولش اینه، رجا از بین میره. و استعظم ذالک لنسخ الرجا منهم شفقات وجلهم. یک این که رجا، دو این که شفقات وجلهم. این رجایی که پیش آمد انواع خوفشون را از بین میبره. یک، نباید انسان به عمل خودش تکیه کنه، چون تکیه کردن به عمل باعث میشه امیدت به خودت باشه نه به خدا. دو، این رجا که پیش آمد شفقات وجل را، انواع خوف را از بین میبره. تو دیگه از خدا نمیترسی، میگه بابا ما که با خدا رفیقیم، ما که با خدا خودمانی هستیم، ما بنده خوب خدا هستیم. ترس برای اونهاست که قدیر ندارند، ترس برای اونهاست که، اما حواست نیست. زبیر کسی بود که امیرالمومنین فرمود زبیر منا اهل البیت. زبیر کسی بود که در جریانات سخت تاریخی که همه علی را ترک کردن پشت علی بود، در جریان شهادت صدیقه طاهره پشتیبان امیرالمومنین بود، در جریان بیعت با خلیفه اول تحسن کرد در خانه علی، گفت من بیعت نمی کنم، شکنجش دادن. تو فکر کردی از زبیر بالاتری؟ تو فکر کردی اعمال تو، خدمتی که به زبیر و امیرالمومنین کرد، شمشیر زبیر چقدر بلا را، غم را از چهره امیرالمومنین زدود؟ خب بله، اگه اعمالت رو بزرگ دیدی میگه بابا ما که دیگه جز خواص حضرتیم. اینجا که گفتی خوف از بین میره، پس دیگه ترسی نداریم، پس چرا انسان بترسد؟ همش بشه رجا و اینجا ضرر سراغ انسان میاد، اینجا خطرناکه، اینجاست که انسان سقوط میکند. فرمود ولو استعظم ذلک لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم. اگر اعمال را بزرگ ببینند، رجاء حاصل شده انواع خوف را از اینها میبرد و خوف که ربط شروع سقوط است. ولم یختلفوا فی ربهم باستحواذ الشیطان علیهم. دومین اثر بزرگ دیدن عمل اینه، لم یختلفوا فی ربهم. این ببخشید این جمله تمام شد، جمله جدید. ملائکه صفتشون اینه، لم یختلفوا فی ربهم، هیچ اختلاف و شک و شبهه‌ای در مورد خدا ندارند. چرا که شبهات راجع به خدا را به استحواذ شیطان علیهم، سلطه شیطان به انسان القا میکنند. ملائکه هیچ شبهه‌ای در مورد خدا ندارند، چون شیطان بر اونها مسلط نیست. نتیجه اگر اختلافی در عالم دنیا هست، ما انسانها در مورد اصل وجود خدا، صفات خدا، افعال خدا دعوا داریم، اعتقاد به ربوبیت نداریم، اعتقاد به توکل نداریم، علتش اینه شیطان بر ما مسلطه. هرچه شیطان مسلط تر باشه اعتقادات اختلافی تر. نکته بسیار مهمی است این. حضرت می‌فرماید اعتقاد به خدا در کنه وجود تک تک انسان‌ها قرار داده شده. همه انسان‌ها بالفطره خداشناسند. اگر جایی دیدید اختلاف وجود آمد، چون شیطان فطرت شما را پوشاند، مخفی کرد، اذیتش کرد، مجروحش کرد، کشتش، اینجاست که اختلاف وجود میاد. ولی هر کدام از شما رجوع به فطرت خودش بگه، میگه من خالقی دارم، من مخلوقم، خدایی هست که عالم است، که قادر است، که حکیم است، که حی است، فطرت میفهمد. اگر اختلافی به وجود میاد، چون شیطان مسلط میشه. میبینید شیطان اولین کاری که میکند چیست؟ شیطان اولین کارش این الهیات را هدف میگیرد. اختلاف به وجود آمد، وقتی مردم وحدت کلمه نداشته باشند، خداشون یکی نباشه هیچیشون مثل هم نمیشه، توحیدشون مثل هم نباشه دیگه هیچی درست نمیشه. شیطان هم بلدش کار کنه. اول به کسی نمیگه گناه کن، که اول میگه بیا بحث علمی کنیم ببینیم خدا چیست، خدا چیست، خدا چطور به وجود اومده، اصلا اینکه خدا ابدی است و ازلی است به چه معنا، مگه میشه کسی ازلی باشه، ازلی باشه یعنی کی خلقش کرد، هزار و یک شبهه که به وجود آورد. خب اختلاف شد، او زیدیه میشود، او معتزلی میشود، او اشعری میشود، هر کسی یه سازی میزنه. توحید که به هم خورد دیگه ستون اجتماعی در این جامعه نیست، همه چیز از بین. ملائکه این اختلافات رو ندارن، چرا؟ چون شیطان برشون مسلط نیست. ولم یفرقهم سوء التقاطو، کاش همین یک جمله را همه ما عمل میکردیم. ملائکه کسانی هن که تفرقه بین اونها نینداخته از سوء التقاطو. تقاطو یعنی قطع کردن، بد تا کردن با هم دیگه. اگر تو با من بد اخلاقی کردی منم با تو بد اخلاقی میکنم، اگر تو چپ به من نگاه کردی منم چپ به تو نگاه میکنم، اگر تو قطع صله رحم کردی منم قطع صله رحم میکنم. در دنیایی که ما هستیم ارتباطات حول محور سود است. وای به ما، ارتباطات حول میگه من خونه فلانی میرم چون این سود رو برام داره، خونه فلانی نمیرم چون سود برام نداره. دین چی میگه؟ دین میگه تو وظیفت بری، اصلا بنا نیست کسی به تو سود برساند، اصلا اصل آن است که تو بری و سود برسانی. مهمانی قاعده اینه، در مهمانی، در عیادت مریض به ما گفتن برید که سود برسانید، هیچ کسی نگفته برو عیادت مهمان تا میوه جلوت بذارن، عروسی طرف برو تا بعد دو برابر پول رو برگردونه به تو. خب این که شد داد و ستد. به ما گفتن ارتباط داشته باشید یعنی حل مشکل کنید، ما برعکسیم، ما میگیم اونجایی که سود برامون داره، اگر خونه این عمو خوش اخلاقی بود و تحویل گرفتن بود و یه قرض و وامی هم به ما میدادن ما خونش میریم، اون یکی عمو رو نمیریم. چرا؟ چون یکم تنده، یکم بد اخلاقه، خیرش به ما نرسیده، تا حالا نتونستیم ازش پولی بکشیم. قرآن میگه، دین میگه این حرفا نیست. ارتباط شما نباید حول محور سود باشه، ارتباط حول محور وظیفه. من با به پدر و مادرم ارتباط دارم، ولو اینکه به من بد بگن، ولو اینکه ناسزا بگن، ولو اینکه سیلی تو گوش من بزنن، من وظیفم رو انجام میدم. پدر و مادرم فقیرن، سودی به من نرسوندن، اتفاقا من خرجشون رو هم میدم، ولی دستبوسشون هستم. چرا؟ چون وظیفمه، نه چون سود میرساند. حالا شما حساب کنید دنیای ما چه دنیایی است. این قطع ارتباط ها، فلانی پشت سر من یه حرف زد، من تا آبروش رو نبرم دست بر نمیدم. اصلا جود و بخشش روایتش رو در همین کلاس خونی، فرمود بالاترین جود این اگر کسی با تو قطع رحم کرد تو بری تو سر بزنی، تو ارتباط برقرار کنی. این نیست که چون فلانی نیامد منم نیامدم، او پای گناه خودش هست، تو چرا باید گناهکار باشی؟ ملائکه چون این قطع کردن ها و بد و بیراه به هم گفتن ها رو ندارند، خب اختلافی هم ندارند، تفرقه هم ندارند. ولا تولاهم قل التحاسد، ملائکه اون گروهی هستند که مسلط نشده است بر اونها حقد و کینه ی حسد. حسد کینه می آورد. من وقتی نسبت به کسی حسادت داشتم، عجب ماشینی داره، عجب خونه ای داره، چه بچه تیزهوشی داره، وقتی حسادت آمد نتیجه حسادت کینه است. حسادت در حسادت نمیماند، حسادت عمق جان ما را تبدیل به نفرت میکنه. تا دیروز فقط میگفتم خوش به حالش ماشینی داره، امروز وقتی سوار ماشین میبینم دلم میخواد بکشمش، حقد و کینش به دلم میاد. خب ملائکه حسادت ندارن، حسادت که ندارن کینه هم ندارن. بارها این جمله را عرض کردیم، این جمله را بنویسید جای، من خودم نوشتم این جمله را، گاهی نگاش میکنم، فاصله انسان تا ملائکه فاصله زمانی نیست. وقتی مردیم ملائکه را میبینیم، وقتی مردیم به ملائکه میرسیم، این خبرها نیست. فاصله انسان با ملائکه فاصله زمان نیست، فاصله حجاب است. ما میتونیم در همین دنیا الان که زنده ایم با ملائکه محشور باشیم به شرط اینکه حجاب را برداریم. ملائکه حسادت ندارند، کینه ندارند، قطع ارتباط ندارند، تسلط شیطان برشون نیست. هر کسی هم مثل اینها بشه، این ملک میشه، این با ملائکه پرواز میکنه، این ملائکه را میبیند. چرا نبینی؟ مثلا اومدیم اینها ملائکه، آخر همین کلاس وقت بشه روایت رو بخونم. فرون ملائکه خدمتگزار شما شیعیانند، ملائکه آمدن تا به ما خدمت کنن. خب وقتی ما نبینیم چطور خدمت کنن؟ باید ببینی. مرحوم معلم دامغانی است که میگه من دوتا ملک دارم روی شانم، یک ساعت قبل از اذان صبح هر روز میزنن به شانه من، میگن وقت نماز شب شد، بلند شد. قضا من هیچ وقت خواب نمیمونم برای نماز شب. چرا؟ چون میبینم، چون ارتباط گرفتم، چون بیدارم میکنن. خب ما نمیبینیم. فاصله انسان تا ملائکه فاصله زمانی نیست که انسان بمیرد تا به ملائکه برسد، فاصله حجاب است. حجاب حسد که رفت، حجاب کینه که رفت، انسان به ملائکه میرسد. ولا تشعبت هم مصارف و ریب، شکهای گوناگون بر ملائکه عارض نمیشود تا اینها را شعب شعب کند. این ریب، این شک، این عامل بدبختی، سوء زنها، فلانی این حرف رو زد حتما مقصودش من بودم، این طوری گفت تا به من تیکه بندازه، مقصود این طوری نگاه کرد تا به دیگران نقص مرا نشون بده، این سوء زنها نتیجه شعبه شعبه شدنه، تفرقه است. جامعه هزار تکه می شود، هر کسی نسبت به او بدبینه، این حزب به اون حزب، این شهر به اون شهر، این ماشین سواره اون که پراید سواره، به اون که ماشین خوب سواره، اون که ماشین خوب سواره به این نگاهش نگاه موجود زائد برای جامعه. خب این نگاه ها وقتی باشه، سوء زن ها وقتی باشه، جامعه شعبه شعبه میشه. ولق تسمت هم اخیاف الهمم، ولق تسمت هم اخیاف الهمم، ملائکه کسانی هستند که قسمت قسمت نمی کند اونها را اخیاف الهمم. این یه تعبیری است، من میخوام این رو محضر شما بگم. اخیاف دوتا معنا داره، یکی اختلاف است، یکی به معنای این سرمه‌ای که به چشم میزنن، گاهی اوقات سرمه را مثل هم میزنن، خب یه شکل و قیافه خوبی میشه. یه وقتی هست کسی یک چشم را سرمه زده، یک چشم را سرمه نزده، یا یک چشم را تو لغت نوشته رنگ آبی زده، یک چشم را رنگ مثلا سیاه زده. این اختلاف در رنگ کردن و سرمه زدن رو بهش میگن اخیاف. خب حالا این جمله حضرت دو تا معنا داره. معنای اول اینه، لق تسمت هم اخیاف الهمم، ملائکه گروهی هستند که هیچ نوع اخیاف یعنی اختلاف همت، همت یعنی مهم بودن کاری. اینکه میگن فلانی همت کرد به مثلا نوشتن، چون نوشتن دغدغش بود محکم چسبید به نوشتن، ولی همین آقا نسبت به بقیه کارها تنبله. چرا؟ چون دغدغش نیست. این همت به معنای دغدغه منونه. ملائکه گروهی هستند که هیچ گونه اختلافی در اولویت بندی ندارن، لذا تقسیم بندی هم ندارن، همشون یکی هستند. اولویت ها را خوب میشناسن و به او عمل میکنن. یعنی جمله اخیاف الهمم نفی موضوع است. اصلا اینها موضوعی به نام اختلاف دغدغه و اولویت ندارن، اولویت هاشون همه یکیست. اولویت ها که یکی شد، همه با هم سوار یک قطارن، حرکت میکنن. معنای دوم معنای لطیفتری است، بیشتر کاربردی است برای ما. خب در جامعه، حالا ملائکه شاید هیچ اختلافی نداشته باشن، اولویت هاشون یکی باشه، ولی در جامعه انسانی اختلاف اولویت ها داریم، دغدغه ها متفاوت است. گاهی درجه دغدغه ها، همه ما دلمون میخواد آدم خوبی بشیم، ولی دغدغمون متفاوته. ضمناً بعضی ها در جامعه هستن نمیخوان آدم خوبی بشن و همین موجود دنیایی بودنشون راضی هن. در دنیایی که ما هستیم اختلاف عقیده، اختلاف نظر، اختلاف سلیقه فراوان است. حضرت میفرماید نفی حکم میکند، یعنی ملائکه هر کدام مسئولیتی دارند، هر کدام یک کار براشون اولویت داره، ولی در این حال هیچ کسی اون یکی را تخطئه نمیکند، تا تو سرش نمیزنه، نمیگه تو بیکاری، تو علافی، تو خیلی فرومایه ای، من خوبم چون من وظیفم اینه باران ببرم. اون یکی میگه نه تو بدی، من وظیفم اینه جان انسانها رو بگیرم. اون میگه من وظیفم تولد. اینطور نیست، هر کدام باری به دوش دارند، ولی وظیفه ای که انجام میدهند باعث اختلافشون نمیشه. این همون درد امروز جامعه ماست، سلائق مختلف به اختلاف سرانجام میشه. آقا درست همت تو با همت بغلیت متفاوته، تو یه انسان معنوی هستی، همه تلاشت رو میکنی برای رشد معنوی، همسایی تو موبایل فروشیه، همه همتش اینه که امروز چه مدلی آمد، چه گوشی برند، قیمتش چقدره. بنا نیست چون اولویت ها متفاوت هست تو به او به دید حقارت نگاه کنی، از هم ترد بشید، اختلاف بیفته. آقا دغدغه هامون متفاوته، ولی ما کنار همیم. جامعه بشری اینطور حفظ میشه، جامعه بشری اینطور رفت. و لقتسمت هم اخیاف الهمم، به این جمله خوب توجه کنید. فهم اسراء الایمان، ملائکه گروهی هستند که اسیر ایمانن، لم یفکهم من ربقت زیق ولا عدول ولا ونن ولا فطور. ملائکه کسانی هستند که لا یفکهم، یعنی فک نمی کند، باز نمی کند از گردن اونها طوق بندگی را زیق. زیق یعنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، زیق یعنی میل به امور مختلف، واژگون شدن کاسه را میگن زیق. ملائکه کسانی هستند که هیچگاه بندگی خدا را، طوق بندگی خدا را از گردنشون باز نمی کنند، چون اختلاف در علاقه و اشتیاق پیدا می کنند. اینطور وقتی اختلاف در اشتیاق نباشد، اختلاف در عبادت هم نیست، همه با هم. یکی دیگه از عواملی که باعث سر برگردوندن از عبادت میشه، عدول از حق است. حق را میبینی، عبادت نمیکنی، اطاعت نمیکنی، زیر پا میذاری، خب این باعث تفرقه میشه، باعث جدایی میشه. ون به معنی به معنای سستیه، تعنی یعنی سستی، فطور یعنی خستگی. حضرت فرمود ملائکه هیچگاه عبادت را ترک نمیکنند، چون زیق ندارند، عدول از حق ندارند، سستی ندارند و خستگی ندارند. وقتی این چهار تا نبود همیشه عبادت میکنن. انسان اگر خواست خستگی و سستی نداشته باشد، عدول از حق نکند، زیق یعنی انحراف نداشته باشد، این باید معرفت داشته باشه. خداشناسی که آمد عشق به خدا میاد، عشق به خدا که آمد اجازه نمیده تو سرپیش هر کسی خم کنی، اجازه نمیده از حق عدول کنی، اجازه نمیده وقت اذان که شد به بازی بگذرونی. سستی و خستگی در راه نداره. چرا؟ چون حق را شناخت. این نکته را عرض کنیم. فهم اسراء و ایمان، بعضی ها از این جمله خواستن استنباط کنند که ملائکه اختیار ندارن. عزیز من خیلی مختصر بگم، اینطور نیست. ملائکه اختیار دارن، اگرچه شهوت ندارن، شهوت جنسی به این معنایی که انسان داره، اونها شهوت ندارن، ولی امکان سرباز زدن از فرامین خدا برای اونها هم هست. لذا چون که با اختیار خودشون اهل طاعت و عبادتن، ما اونها را بالا میبریم، اجلال میکنیم، تجلیل میکنیم. اگر به کسی بگن الان یه رباتی هست شبان و روز نون میپزه، هیچ کسی میره بگه آقای ربات ممنون چه نون خوبی میپزی؟ نه، چون او اختیار نداره، برنامه بهش دادن. ملائکه اگر بنا باشد جبر بر اونها حاکم باشه، مجبور باشن اطاعت کنن، خب این ملائکه را چرا با ما مقایسه میکنید؟ ملائکه برای خود، نه، ملائکه با انسان مقایسه میشه، چون اونها هم اختیار دارن. درست شهوت به این معنا ندارن، ولی اونها هم میتونن خستگی داشته باشن، عبادت نکنن، فرمان الهی رو نشنون. ولی پس این هم اسرا و ایمان اسیر به معنای اجبار نیست. مثل اینه که ما میگیم فلانی در خدمت پدر و مادرش مثل اسیر است، نه اینکه گرفتنش میگن تو باید، اونقدر خودش اعتقاد داره که حرف روی حرف والدینش نمیزنه، نه اینکه واقعا اسیر است، مثل آن که اسیره. اجازه بدید این دو سه جمله را ما بگیم و تمام بشه. لم فرمود و لیس فی اطباق السماوات موضع اهاب الا و علیه ملک ساجد. اهاب به معنای زیراندازه، یه پوست گوسفندی را وقتی دباغی میکنن تبدیلش میکنن به زیرانداز، به این میگن اهاب. حضرت فرمود سر تا سر آسمان ها را بگردید، نه فقط آسمان دنیا، هفت آسمان را، به اندازه یک پوست حیوان جای خالی پیدا نمی کنید. عالم مملو و از ملائکه است، هر گوشه ای ملکی به سجده افتاده است. او سائن حافظ، بعضی از اینها سجده نمی کنند، در حال رفت آمدن. سا یعنی سائی، تلاشگر. حافظ یعنی به سرعت حرکت می کنند، به سرعت دارن میرن میان، کارها و دستوراتی که خدا بهشون گفته انجام میدن. یک وجب جا در عالم پیدا نمی کنید که خالی باشه. ملائکه سر تا سر هستی را پر کردن. روایتش را عرض کردیم، امام صادق فرمود بیشترین مخلوقی که خداوند آفریده ملائکه هستند. به دنیا می آیند و نمی میرند، هستند که هستند تا اون لحظه آخر فرا برسد. یزدادون علی طول الطائب ربهم علما و تزداد عزت ربهم فی قلوبهم عزما. اینها کسانی هستند که به خاطر طول عبادتشون، به خاطر سر به راه بودنشون، خدا بهشون علم میده. عبادت اونها باعث میشود عزت و جلال خدا در قلبشون عظیم بشه. دو تا جمله فرمود. یک، شما اطاعت و عبادتتون اگر طولانی باشد دو تا اثر داره. اثر اولش علم است، اثر دومش خدا در چشم شما بزرگ میشه. خب ما اون دومی رو کار نداریم. اطاعت موجب بزرگ شدن خدا میشه، هرچی بیشتر عبادت کنی خدا را بزرگتر میبینی. ولی جمله اولش خیلی جمله عجیبی است. ما فکر میکنیم علم به خوندنه، علم به تفکر کردنه، علم به کلاس رفتنه. حضرت میفرماید علم به طاعت است. به تعبیر قرآن واتقوا الله و یعلمکم الله، شما تقوا داشته باشید، ما علم بهتون میدیم. نه علم دو دو تا چهار تا، علم لدنی، علم ذاتی، علمی که دیگه درش شک و شبهه نیست، فراموشی نیست، هست که هست که هست، علم به حقایق امور است. این علم از اون علم هایی است که چشیدنی است، توصیف کردنی. ما نمیفهمیم یعنی چی. قرآن گفت و روایت گفت ولی نمیفهمیم. فقط میفهمیم خیلی از علوم هستن که در سایه گناه نکردنن. لا یمسه الا المطهرون. قرآن را ظاهرش و آدم تا وضو نداشته باشه نمیتونه مس کنه. اگر روح انسان هم طهارت نداشته باشه، تقوا و طاعت نداشته باشه، اجازه نمیدن تو به حقیقت قرآن دسترسی پیدا کنی. تو را چه به قرآن، برو بشین سر جات. علم قرآن رو به کسی میدن که تطهیر باشد و یطهرکم تطهیرا. هر چه بیشتر انسان به این خاندان نزدیک باشه، اسمتش بیشتر باشه، از اون طرف علم و معارفش هم بیشتر. لذا این رابطه ای که ما در دنیا حساب میکنیم هر چه بیشتر بخوانی و کلاس بری و مطالعه داشته باشی بیشتر میفهمی، این اشتباهه. هر چه بیشتر تقوا داشته باشی بیشتر میفهمی. بی سوادی هست مثل مرحوم دولابی، مثل شیخ رجب علی خیاط، اینها ظاهرشون بی سواده ولی خیلی میفهمن. چه علمی؟ اون علمی است که از تقوا به دست میآید، نه علمی که از دو دو تا چهار تا. اگر عزیزی میخواد بره فرصت گذشته، من یه روایت محضر شما عزیزان میخونم. عرض کردم کسی میخواد بره در پناه امیرالمؤمنین. روایت روایت بسیار مهمی است. امیرالمؤمنین از رسول مکرم میپرسد آجان انت افضل ام جبرائیل، توی پیغمبر بالاتری یا جبرئیل؟ خب جبرئیل هم ملک است، هم در بین ملائکه مقربترین ملائکه است، جز اون چهار ملک مقرب است. جواب پیغمبر خیلی زیباست. فرمود ما خلق الله خلقا افضل منی، خدا هیچ موجودی را بزرگتر و افضل از من خلق نکرد. ولا اکرم علیه منی، مخلوقی کریمتر و بزرگوارتر از من پیغمبر در عالم نیست. ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکته المقربین، خدا انبیای مرسل را، یعنی اونهایی که صاحب کتابند، را بر همه ملائکه مقرب، حتی اون چهارتا، برتری داده. پس من از اونها بالاتر، ولی بالاتر و فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین، من پیغمبر بین همه انبیاء مرسل از همه بالاترم. انبیاء از ملائکه بالاترن، انبیاء مرسل من از همه انبیاء مرسل بالاترم، ایام قدیره، جان و قربان امیر المؤمنین. فرمود والفضل بعدی لکه یا علی، بعد از من گرامی ترین خلق ابراهیم و موسی و عیسی نیست، توی علی هستی. والفضل بعدی لکه یا علی وللائمه من بعدک، بعد از من و توی علی ائمه. و این جمله و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا، اصلا خدا ملائکه را خلق کرد تا به ما اهل بیت و به شیعیان و ارادتمندان و محبین ما خدمت کنند. چرا ما از این رزقی که خدا برای ما آفریده استفاده نکنیم؟ خب یه عده ایشون هستند، خدمت میکنند، حافظ ما هستند، نگهبان ما هستند، ولی چرا ما با ملائکه ارتباط نداشته باشیم؟ ملائکه در گوشمون حرف بزنن، اسرار بگن، فضائل علی بگن. چرا این مرحوم خونساری رضوان الله علیه، واسد احمد خونساری صاحب اون نماز باران عجیب، در عالم رؤیا دیدنش، گفتن آقا، دیدن مشغول مطالعه است، گفتن آقا شما هنوز مشغول مطالعه ای؟ برزخ که دیگه مطالعه. این گفت چرا؟ مرحوم خونساری فرمود چرا؟ خیلی از فضائل علی بود که چون مردم دنیا ظرفیت شنیدنش رو نداشتن مکتوم مونده بود، به ما نگفته بودن. ما در برزخ داریم فضائل مکتوم علی رو میخونیم، رشد ما به اینه. این ملائکه چرا در گوش ما نیان نگن در همین دنیا؟ اینا خدمتگزار مؤمنینه. فرمود یا علی لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوا، اگر ما نباشیم خدا آدم را خلق نمی کرد، حوا را خلق نمی کرد، ولل جنه ولل نار ولل سما ولل ارض، فکیف لا نکن افضل من ملائکه، ما کسانی هستیم که ملائکه توفیلی ما خلق شدن، آسمان و زمین توفیلی ما خلق شدن، آدم ابوالبشر پیغمبر توفیلی ما خلق شد، ما برتریم یا اینها؟ و قد سبقناهم الى معرفت ربنا و تسبیحه و تحلیله و تقدیسه، قبل از این که عالم خلق بشه ما مشغول تسبیح و تقدیس خدا بودیم. روایت طولانیست، مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا جلد یک صفحه 263 روایت رو آورده، میتونید اونجا رجوع کنید. ببخشید که زیاد طول کشید. انشاءالله در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب